ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. مجموع برنامه هایی که در روزهای گذشته به مسائل و حاشیه‌های مربوط به انتخابات در ایران اختصاص داشت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این برنامه و به موضوع نقش و تأثیر نهاد رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی در انتخابات ایران خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز، در آغاز این برنامه نخست با همکارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران همراه میشیم که همینک در استودیو با من هست تا با او مرور کنیم به آخرین خبرهای مربوط به فضای رسانه‌ای و سیاسی در ایران و سپس میزگرد و گفتگوی انتخاباتی رو پی میگیریم با مهمانان این برنامه. احسان، آیا امروز استعفای خاصی از سوی نامزدان انتخابات صورت گرفته که خبرساز شده باشه؟
استعفای رضا آشتیانی عراقی، نامزد انتخابات مجلس در قم، خبرساز بوده و به نوعی شاید باعث تعجب، چرا که آقای آشتیانی هم در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی و قم قرار داشتن و هم در فهرست ائتلاف اصولگرایان و از زمان مجلس هفتم هم ایشون نماینده قم در مجلس بودن. به هر حال انتخابات مجلس در حوزه قم در این دوره اهمیت خاصی پیدا کرده، چرا که جامعه مدرسین حوزه علمی قم و ائتلاف اصلاح طلبان از آقای لاریجانی و آقای بنایی حمایت کردند و در مقابل ائتلاف اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت نکرده بودند و به جایشون از مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، حمایت کرده بودند. و آقای آشتیانی هم در با توجه به که در دوتا فهرست قرار داشتن، طبیعتاً ممکن بود شانس زیادی برای رأی آوردن داشته باشن، ولی مشخص نیست که به چه دلیلیشون در یک روز مانده به انتخابات انصراف دادن.
احسان، ساعت پیش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اطلاعیه‌ای درباره انتخابات صادر کرد. در این اطلاعیه به چه نکاتی اشاره شده؟
اتفاقا دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت هم اشاره کرده که برخی از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران و قم در تبلیغات خودشون مطالبی را برای تضعیف دولت مطرح کردند و به تعبیر این دبیرخانه، برخی از رسانه‌ها که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند، مطالب وارونه و خلاف واقع و تهمت‌های بی‌پایه را به مسئولین دولتی درباره مسئولین دولتی مطرح کردند و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به تعبیر این دبیرخانه از بداخلاقی‌ها و یأس‌آفرینی‌ها در انتخابات انتقاد کرده. اشاره این دبیرخانه می‌تونه به مطالبی باشه که برخی از نمایندگان تهران در روزهای گذشته علیه نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری مطرح کردن، از جمله آقای زاکانی نماینده تهران صریحا حسن روحانی برادر حسین فریدون برادر حسن روحانی را متهم به فساد مالی کرده بود و گفته بود که اگر آقای روحانی میخوان با فساد مالی برخورد بکنن، باید ابتدا از نزدیکانشون شروع بکنن. ایشون گفته بودن که روزهای دوشنبه جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برگزار میشه که به تعبیر ایشون از سوی دلالان نفتی هست و این جلسات برای پیگیری دلالی نفتی برگزار میشه. همینطور آقای زاکانی، آقای نوبخت، سخنگوی دولت رو متهم کرده بودن که از برخی از متهمان پرونده های نفتی مبلغ 100 میلیون تومان را برای هزینه های انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه دریافت کردن.
حالا احسان، در انتخابات فردا چند تا نامزد در این انتخابات رقابت خواهند کرد؟ تعدادشون مشخص شده؟
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفتن که در نهایت 1480 نامزد انصراف دادن و رقابت بین 4844 نفر خواهد بود. در این دوره از انتخابات 12000 نفر ثبت نام کرده بودند که حدود 49% نامزدها رد صلاحیت شدند و در نهایت 6333 نامزد باقی موندند. البته بجز مواردی مانند حالا استعفای آقای آشتیانی که مطرح شد، برخی از استعفاهایی که در این روزها رخ میده ممکنه صرفا استعفاهای سیاسی نباشه، چرا که برخی از افرادی که در انتخابات ثبت نام میکنن ممکن است که صرفا برای اینکه برای خودشون سابقه ای دست و پا بکنن در انتخابات ثبت نام کرده باشن و در نهایت به نفع اون نامزد اصلی انتخابات کنار برن، و یا حتی برخی از افراد نزدیکان اون نامزد اصلی انتخابات در حوزه انتخابیه باشن و صرفا برای این ثبت نام کرده باشن که اگر اون نامزد رد صلاحیت شد یا اتفاق دیگری افتاد به عنوان نامزد ذخیره در انتخابات شرکت کنند.
ممنون. احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو همراه من بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در ایران.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. کمتر از 24 ساعت دیگر به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران زمان باقی مانده است. نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای این انتخابات باعث شد تا بار دیگر تیغ انتقادات منتقدان به سمت شورای نگهبان کشیده شود. اما یا تنها نهاد شورای نگهبان است که بر کلیه انتخابات ایران تأثیر می‌گذارد؟ در این میان بیت رهبر جمهوری اسلامی و در سطر آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کجای انتخابات قرار دارد؟ نهادهای امنیتی و نظامی و در سطر آن سپاه پاسداران کجای انتخابات ایستاده است؟ همچنین کانون‌های با نفوذ دیگری مانند نهادها و تشکل‌های محافظه‌کار مذهبی چقدر در نتیجه انتخابات تاثیرگذار هستند؟ این پرسش‌ها و بیشتر از اینها رو با سه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در میان می‌گذاریم. اکبر گنجی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا از طریق خط تلفنی با ماست و در استودیو رادیو فردا رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به همراه همکارم مراد ویسی مدرس پیشین سازمان نیروهای مسلح در دانشکده خبر ما رو در این برنامه همراهی خواهند کرد. میهمانان گرامی خوش اومدید به این برنامه. گفتگو رو با آقای گنجی شروع میکنم. آقای گنجی، نقش بیت رهبری جمهوری اسلامی در انتخابات چگونه است؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان مشترک و شنوندگان محترم. در رأس بیت که خود آقای خامنه‌ای قرار داره و در این انتخابات میشه گفت که درسته که آقای خامنه‌ای کارش رو از طریق بیتش هم انجام میده، ولی خودش هم لخت و اوریان وارد صحنه شد و فعالیت روشنی رو انجام داد. از ماها پیش ایشون بحث نفوذی رو مطرح کرد و اینکه آمریکا و دشمنان میخوان از طریق برجام و از طریق انتخابات، به صراحت ایشون گفت دشمن میخواد از طریق انتخابات مجلس خبرگان و از طریق مجلس شورای اسلامی نفوذ کنه، مراکز تصمیم گیری رو در دست بگیره، و به پیروان خودشون هم خط دادن که همین کارا رو بکنن که شاهدش هستیم. منتها یک روشی هم دارن که از طریق بیتشون انجام میدن و اون دیگه مذاکرات غیر علنی هستش که باز اونجا افراد مختلفی نقش دارن، ولی اون دیگه تندروترین جناح بیت که این کار رو انجام میده در دست مجتبی خامنه‌ای هستش که با حداد عادل در ارتباط، با طائب در ارتباط، با سردار نقدی در ارتباط، و از این طریق پیام ها داده میشه، سازماندهی میکنن نیروها رو، بسیج میکنن برای اون مقاصدی که دارن، با رسانه هایی که دارن، خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری های وابسته به نهادهای نظامی و کروزنامه کیهان خصوصا. و کاری که کردن تو این انتخابات این بود دروغ های بسیار بسیار عمده ای گفته شد، به خاطر اینکه شما میدونید هر موقع مشارکت در انتخابات بالا باشه اینا باختن و این دور هم نگرانی باختن دارد. اتفاقات جالبی افتادش که آقای خامنه‌ای انجام داد از طریق بیتش و خودش، که الان یکی دو نمونه میگم در فرصت کوتاه، و اون اینه که شما ببینید آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا مدت‌ها قبل هوشیارانه و آگاهانه گفتش که آمریکایی‌ها به هیچ وجه نباید راجع به انتخابات ایران موضع‌گیری بکنند. و تا الان که من با شما صحبت می‌کنم، هیچ یک از مقامات آمریکایی راجع به انتخابات ایران حتی رد صلاحیت تا اظهار نظر نکردند. تا اون حد که من اطلاع دارم مقامات اروپایی هم همین منشو در پیش گرفتن. ولی خب به هر حال ایرانی‌هایی در خارج کشور وجود دارن که از جمله خود من، دوستانی که در این میز گرد شرکت دارم و دوستان دیگه که هستن، خب در جاهای مختلف مقاله می‌نویسن، اظهار نظر میکنن. آقای خامنه ای که هیچ چیزی در دستش نداشت موقعی که این طرح مشارکت اعتراضی در انتخابات و حذف نمادهای نزدیک به ایشون از جمله مثلث جیم و مثلث خراسان و صادق لاریجانی و دیگر افراد مطرح شد، اومد بهونه گیر آوردش و گفتش که اینو بریتانیا مطرح کرده و بعد کل نیروهای خودش رو از طریق مشتبه خامنه‌ای، طائب، نقدی، روزنامه کیهان بسیج کردن که همه بیان بگن که انگلیس به دنبال اینه که خصوصا مثلث جیم در تهران، یعنی آیت الله جنتی و محمد یزدی و مصباح یزدی رو کاری کنن، رأی نیارن و تمام فضا رو چیز کردن. و نه تنها این دروغ رو گفتن، بلکه این دروغ هم گفتن که انگلیس در این انتخابات رسما از یک لیست انتخاباتی هم حمایت کرده، که خب همه اینا دروغه، یعنی اصلا هیچ مقام انگلیسی از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نکرده. حتی بی بی سی مقاله‌ای درش منتشر نشده که از یک لیست خاصی که همون لیست هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلب باشه حمایت شده باشه. و باز آقای خامنه‌ای برای این بسیج کردن، حتی احمد مجتبی خامنه‌ای تماس میگیره با احمد توکلی که یک نامه به هاشمی رفسنجانی بنویسه و در اون فشار بیاره که تو بعد از انگلیس براءت بجویی، یعنی تا این حد. و بعد تمام نیروهاشو بسیج کرده، سمینار گذاشتن، فضا رو چیز کردش که اینا همه انگلیسی هن، لیست انگلیسی هستش، لیست آمریکایی هستش. احمد جنتی گفت و باز بر این دروغ ها دیدن کم هستش، آقای احمد خاتمی که خودش هم یکی از این کسایی که قرار رأی نیاره، تو این سخنرانی که کردش میگه باراک اوباما گفته به این لیست رأی ندید، به اون لیست رأی بدید. یعنی اینها ببینید دروغگویی رو تا کجا.
حالا آقای گنجی به بحث نفوذ خواهیم رسید با توجه به اینکه سوالات خیلی زیادی داریم.
این کاری که بیت آقای خامنه‌ای انجام داد، فضا رو آماده کردن تا ایشون سخنرانی دیروزشو بکنه، یعنی ایشون از طریق بیتش تمام نیروهاشو در رسانه‌ها، در صدا و سیما شبانه روز هی گفتن انگلیس انگلیس نفوذ، تمام این نیروها رو بستیش که از فضا رو آماده که خودش هم دیروز بیاد این سخنرانی نهایی رو انجام بده. بله
ممنون، اگر محبت کنید که پرسش پاسخها رو یکم کوتاه‌تر بفرمایید تا بتونیم به تعداد خیلی زیادی پرسش هست که به همشون برسیم. آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی در بسیاری از سخنرانی‌هاش خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شده، چقدر واقعیت موجود در ایران فضای سیاسی که هست با این تقاضای مشارکت حداکثری رهبر جمهوری اسلامی مطابقت داره؟
با سلام خدمت شما آقای ویسی، آقای گنجی، جامعه ایران الان بخشیشون مردد هستن در رأی دادن. نظرسنجی ها داره نشون میده که این بخش داره درصدش کم میشه. سنتاً خب بالای 50% معمولاً در انتخابات شرکت میکنن، انتخابات مجلس به همین حد. انتخابات خبرگان در ایران هیچ موقع به اندازه حالا داغ نبوده، چون که مجلس خبرگان تشریفاتی ترین مجلس در ایران هست و چون باید دو تا وظیفه داره، نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر جدید. بنا به قدرت متسلبی که حول و حوش آقای خامنه‌ای و بیت رهبری وجود داره، این وظیفه رو هیچگاه انجام نداده و مردم هم خیلی انگیزه‌ای برای مشارکت نداشتن. شما اگه بیانیه‌هایی که مجلس خبرگان‌های سابق در جلسات سالیانه شون که یکی دو روز تشکیل میشه ببینید، از همه چی حرف میزنن به جز ایران یا وضعیت رهبری. مثلا به اصطلاح سازماندهی مداحان تو بیانیه خبرگان آمده، ولی توجه و کنترل رهبری و نظارت بر رهبری نیامده. بعضی هم که اساسا اینو رد میکنه، مثل رئیس قوه قضاییه که عضو مجلس هم هست. اما این دفعه مجلس خبرگان به علت اینکه احتمالاً میخواهد رهبری جدید انتخاب بکنه، بیش از پیش مورد توجه هم نیروهای درون نظام قرار گرفته، نیروهایی که به هر حال در این بازی انتخاباتی تا حدی راهشون میدن، و همینطور مردمی که سرنوشتشون با مجلس با رهبر گره خورده. 60% اقتصاد ایران زیر نظر نهادهایی است که حسابی به دولت پس نمیدن و فقط از بودجه مردم استفاده میکنن. جمهوری اسلامی تا حالا رئیس جمهور میانه رو، نماینده مجلس